16/10/94 عقائد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در تحدی قرآن کریم بود به این که در قرآن کریم اختلاف وجود ندارد و قرآن خودش می فرماید که اگر این قرآن از نزد غیر خدا نازل شده بود لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، شما در قرآن اختلاف فراوانی پیدا می کردید. چرا اختلاف فراوان در قرآن پیدا می کردیم؟ یعنی جنبه اعجاز کجاست؟ جنبه اعجاز در این است که قرآن هرگز دچار اختلاف و تناقض‌گویی نشده است. قرآن مسائل عمیق و دقیقی رو طرح کرده، مثل اثبات صانع، صفات خدا، جهان ماورای ماده، لزوم بعثت پیامبران، صفات پیامبران، احکام و وظایف عملی، سیاست و کشورداری و نظام‌های اجتماعی و ارزش‌های اخلاقی و اصول و قواعدی رو قرآن کریم در همه اینها پایه‌گذاری کرد. قرآن حتی از این هم جلوتر رفته. شما در قرآن موضوعاتی پیدا می‌کنید مثل اجرام کیهانی، مثل تاریخ و آیین نبرد با دشمن، مثل موجودات آسمانی و زمینی از فرشتگان گرفته تا باد و باران و دریا و ابر و گیاه و حیوان و انسان، از همه اینا قرآن سخن گفته است. خیلی خوب، در تمام اینها این موارد مثالهایی زده است، حتی به جهان دیگر رفته و اوضاع وحشتناک رستاخیز روز قیامت رو تبیین کرده. توجه میکنید؟ در این همه مسائلی که شما محتوای قرآن هست، در تمام این مسائل می‌بینید قرآن دچار اختلاف و تناقض‌گویی نشده است. چه بسا شما می‌بینید قرآن یک قضیه‌ای رو چند بار تکرار می‌کند، مثل برخی از قصه‌های حضرت موسی و قوم بنی اسرائیل یا بعضی از داستان‌های آدم ابوالبشر. شما می‌بینید این داستان‌هایی رو هم که قرآن کریم تکرار می‌کند، یا اینها مثل هم است یا مکمل هم است. یعنی این آیه رو با اون آیه قبل که کنار هم بگذارید، اون آیه یک جنبه و قضیه یه مطلب رو گفته و این آیه همون مطلب رو از جنبه و زاویه و دیدگاه دیگری نگاه کرده است. بنابراین شما وقتی که قرآن رو نگاه می‌کنید می‌بینید کوچکترین اختلافی در قرآن که در مدت 23 سال نازل شده وجود ندارد. شما کتابی را در یه مدت طولانی که 23 سال باشد و کسی که زندگی او تحت تأثیر عوامل بسیار مختلفی بوده است، یعنی تو زندگیش فراز و نشیب‌های متفاوتی داشته است، اگر این کتاب یک همگونی با هم داشته باشد و با هم اختلاف نداشته باشد، با این داستان نزول تدریجی شما باید به این نتیجه برسید که این کتاب کتابی است که نازل شده است از نزد پروردگار. پیامبر اکرم تو زندگی خودشون فراز و فرود دارن. یه مواقعی هست پیامبر رو سنگ میزنن، یه موقعی هست که پیامبر فتح مکه را انجام میده و بر تمام شبه جزیره حکومت پیدا میکنه. اینا مثل هم نیست، شرایطش همگون نیست. شما وقتی اینا رو میبینید، یعنی در هر دو حال، چه اون وقتی که دارن سنگ میزنن بهش و دندانش رو میشکنن و صورتش رو خون آلود میکنن در شهر طائف، چه اون جایی که مکه رو فتح کرده است، قرآن رو میبینید به یه روال آمده است و هیچ گونه تفاوتی درش وجود ندارد، اختلاف و تناقضی وجود ندارد. آیات رو که نگاه میکنید میبینید یه تناسب داره با هم، یه سبک داره قرآن، یه اسلوب دارد. این سبک و این اسلوب در تمام آیات قرآن مشهوده. توجه میکنید؟ خب پس ببینید، امروز یه مطلب دیگه اضافه میکنیم، البته با استفاده از حرف ولید. ولید شاعری بود در جاهلیت، از بفرمایید که بزرگان ادب عربی در جاهلیت است. ابو جهل آمد پیش ولید و به او گفت که تو درباره قرآن نظر بده، بگو این قرآن چی؟ ولید در پاسخ ابو جهل اینجور جواب گفت: من چه بگم؟ به خدا قسم در میان شما کسی داناتر به اشعار عرب از من نیست و هیچ کس به اندازه من به فنون شعر و قصیده و اقسام سخن به رتبه و پایه من نمیرسد. به خدا قسم سخن محمد شبیه هیچ کدام از اونها نیست. این حرف ولیده. ادیب عصر جاهلی میگه این حرفایی که این دارد میزند به نام قرآن، این حرفا شبیه نه نظم، نه نثر، نه قصیده است، نه فنون ادبی است که ما میدانیم. این شبیه هیچ کدام از اینها نیست و به خدا قسم یه حلاوت و شیرینی خاصی دارد، از هر سخنی برتر است و بالاتر از آن سخنی نیست. توجه میکنیم این حرف کیه؟ ولید، ادیب جاهلی، که ابو جهل بهش میگه در مورد قرآن نظر بده. این چی آخه آورده هر دو کلمه ایش رو که برای یکی میخواند دست از دشمنی باش بر میدارد و بهش گرایش پیدا میکنه. چی کار میکند با این قرآن؟ سحر میکند مردم و جادو. ابو جهل اصرار کرد، گفت تو باید نظر بدی، قریش از تو دست بر نمی دارد مگر این که در مورد قرآن محمد نظر بدی و داوری کنی. او گفت به من چی کار کنی؟ مهلت بدید. مهلت خواست، مدتی فکر کرد، در نتیجه فکرش گفت تنها راهی که برای شما وجود دارد این است که بگویید قرآن محمد جادوست. جادو یعنی هر که گوش بکند جادوش میکند. یعنی بگید محمد ساحر است و سحر او در کلامش است و با کلامش مردم رو جادو و سحر میکند. توجه میکنید؟ این حرفی است که زد. شما ببینید از این کلام ولید یه اقراره، یه اعترافه. قسمت سحر و جادوشو بگذارید کنار، ساحری پیامبرم بگذارید کنار، بقیه حرفاش هر میگه این قرآن شبیه کلام آدمی نیست، اینجور آدما نمیتونن حرف بزنن. توجه میکنید؟ و لذا وقتی اونا بهش فشار آوردن، اون وقت آمد و گفت بله، بگویید سحره و بگویید محمد ساحر است که قرآن هم نقل میکند. میگه قتل، چی؟ ما اکفره، درسته؟ تا اونجایی که میگه بله فکر ثم قدر، بله بگید ثم قدر ثم فکر ثم، بله تا اونجایی که میگه قال، این که بله این ساحره، این همین کلام ولیده که قرآن هم نقلش میکنه که ولید اندیشه کرد، فکر کرد چه جواب بدد. قرآن میگه خدا بکشد او را، مقتول باد، کشته بشد. ببین بعد فکر کردنش میگه این کلام سحر و جادوست. چرا سحر و جادو رو گفت؟ چون مردم رو جذب، چون مردم وقتی می شنیدن به قرآن تمایل پیدا می کردن. چون یه حلاوت خاص، یه اسلوب خاص، یه شیوه خاصی در سراسر قرآن وجود داشت. توجه می کنید؟ شما نقطه مقابل، نقطه مقابل قرآن کتاب‌های آسمانی دیگری است که باقی مانده. وردارید اونا رو مرور کنید، میبینید تو اون کتاب‌های آسمانی دیگر اولا تناقضات وجود داره، تضادهایی در مطلب وجود داره، اضطراب و تشویش در اسلوب و نارسایی در اثبات مقصد وجود داره، گسستگی و بریدگی جمله و آیات وجود داره. یعنی نقطه مقابل قرآن تو کتاب‌های آسمانی دیگه که تحریف شده است، می‌بینید هیچ کدام از این خصوصیاتی که در قرآن کریم است در اونها نیست. می‌بینید واضح شما در کتاب‌های آسمانی دیگه تناقض دارید، اختلاف دارید با هم. به عنوان نمونه دو سه تا از اختلافهای کتابهای آسمانی دیگر رو براتون میگم، بعد میام سر بحث خود. مثلا تورات، ببخشید انجیل، انجیل متا باب 12، لوقا باب 11 اینو داره که مسیح گفت هر کس با من نباشد بر ضرر من خواهد. کسی که در اجتماع من نباشد او با این عمل تفرقه می افکند. یعنی همین که الان هم قدرتمداران دنیا میگن، میگن یا شما با ما هستید یا در صف چی هستید؟ دشمنان ما هستید. خب این یه عبارت از مسیح. عبارت دوم، انجیل مرقس باب 9، لوقا باب 9 هم داره، میگه مسیح فرمود هر کس بر ضد و ضرر ما نباشد او با ماست. میگه با ما ضد نباشد اشکالی نداره، با ماست. اون یکی میگه نه، هر که با ما نباشد بر ضرر ماست. این میگه نه، بر ضرر و ضد ما نباشد اشکالی نداره با ماست. خب این تناقض است دیگه. این میگه اگه بی تفاوت باشی جز دشمنان ما هستی. جمله دوم میگه نه، بی تفاوت باشی اشکالی نداره، اونم با ما هست. پس بی تفاوت ها با مسیحن یا بر ضد مسیحن؟ تناقض. مورد مثلا دوم دارد که انجیل متا باب 19، مرقس باب 10، لوقا باب 18، تو این هر ستاش هست. میگه روزی برخی به مسیح گفتند ای آموزگار صالح. مسیح به آنها گفت چرا مرا صالح خواندی در صورتی که صالح جز خدا وجود ندارد. صالح فقط خداست. خیلی خوب، یکی بهش گفته صالح، اعتراض کرده چرا من میگی صالح، صالح فقط خداست. یه جمله دیگه، انجیل یوحنا باب 10، خود مسیح میگه من همون چوپان صالح هستم. دو مرتبه بعد چند جمله من همون چوپان صالح هستم. بالاخره تو صالح هستی یا نیستی؟ اگه صالحی پس چرا وقتی بهت گفتن صالح گفتی به من نگید صالح، صالح فقط خداست. بعد اینجا خودش به خودش میگه من چوپان صالح هستم. ببینید اینا تناقضای آشکار. مورد سوم، مثلا مسیح را، این که میخونم برادون، انجیل متا باب 27، هنگامی که مسیح را به دار زدند دو دزدی که همراه او به دار آویخته شده بودند هر دو او را سرزنش میکردند. میگه اون وقت که مسیح رو دار زدن دوتا دزدم باش دار زدن، به صلیب کشیدن، دوتا دزدان مسیح رو سرزنش میکردن. این کجاست؟ انجیل متا باب 27. انجیل لوقا فصل 23، ببینید چه میگه. میگه یکی از دو گناهکار به دار زده شده با زبان انکار به مسیح گفت اگر تو مسیح هستی خود و ما را نجات بده، و دیگری گناهگار اول را نهیب زد و در پاسخ او گفت آیا تو از خدا نمی ترسی؟ زیرا در همان عذاب گرفتاری و ما به حق مکافات اعمال خود را می بینیم و این کس هیچ گناه نکرده است. چطور شد؟ تو اولی میگه هر دوتا بهش اعتراض کردن، تو دومی میگه نه، یکی اعتراض کرد، اون یکی به رفیق دزدش گفت چیکار به این داری؟ ما دوتا گناهکاریم، به ما را به دار زدن، این مسیح بیگناهه و به دارش زدن، چیکار به این داری؟ بالاخره دوتایی اعتراض کردن یا یکی به مسیح اعتراض کرد و اون یکی دیگه جوابش داد؟ کدامشه؟ ببینید اینا با هم قابل جمع نیست. باز مورد دیگه، بله، انجیل بفرمایید که یوحنا فصل 5، اگر من به نفع خود گواهی میدهم شهادت من بر حق نیست. مسیح میگه اگه من به نفع خودم شهادت دادم شهادتم مسموع نیست. مورد بعد، همین انجیل یوحنا باب 8، سه تا باب دارید جلوتر، میگه اگر من به نفع خود گواهی میدهم شهادت من بر حق است. یه جا میگه اگه من به نفع خودم شهادت بدم قبول نیست، سه تا باب اونورتر میگه بله بر حق قبوله. نه تناقض دیگه، تعجب میکنید. خب شما تو قرآن یه همچه تناقضاتی رو پیدا میکنی؟ تو قرآن چنین تناقضاتی آیا وجود دارد؟ اگه داره بیاره، ما قرآن رها میکنیم، توجه میکنیم. تو قرآن چنین تناقضاتی شما نمیبینید. حالا بنا شد چند نمونه از اعتراضاتی رو که به قرآن کرده اند و به عنوان تناقض برشمرده اند، ما تناقضات اهدنگ رو اگر یادتون باشد تو نقد مسیحیت یه تیکه بحث کردیم. دیگه دوستان به همون بحث‌های قبلی ارجاع میدم، بنا تناقضات اهدنگ و کتب آسمانی گذشته. این حالا یه تذکری بود، یادآوری براتون خوند. و اما اونایی که خواستن از قرآن تناقض بگیرن، کجای قرآن رو آوردن؟ به شما گفتم تمام اینایی که به عنوان تناقضات در قرآن ذکر میکنن، جوابش در کتابای تفسیر وجود داره. پدران روحانی کلیسای ما، چون بیشتر این اعتراضات از ناحیه چه میشد؟ کشیش ها میشد. پدران روحانی کلیسای ما تفسیرای خود ما رو ورق زدن، این سوالات رو استخراج کردن، جواباش هم اونجا هست، جواباش رو انداختن، اینا رو به عنوان تناقضات قرآن دارن، به خورد چه میدن؟ به خورد بچه مسلمان ها میدن. و تو شبکه های خودشون، سایت های خودشون، انتشارات های خودشون، مطبوعات خودشون، اینا رو به عنوان تناقضات قرآن دارن طرح میکنن. تمامش جواب داده شد. خیلی خوب، به عنوان نمونه حالا چند، یکی به عنوان نمونه آیات چه رو میگیرن، یکی آیات نسخ شده در قرآن رو میگیرن. میگن تو قرآن کریم اینجور آمده، سوره بقره آیه 106، ما ننسخ من آیتن او ننسها نعت به خیر منها او مثلها. هیچ آیه ای نسخ نمیشه یا فراموش نمیشه مگر این که ما بهتر از اون رو برای شما میاریم یا مثلش. یا سوره نحل آیه 101، و اذا بدلنا آیتا مکان آیه والله اعلم بما ينزل. وقتی ما یه آیه رو به جای یه آیه دیگر تبدیل میکنیم، خدا داناتر است آن چه چیزی رو نازل میکنه. میگن خب شما میپذیرید که قرآن درش ناسخ و منسوخه. وقتی ناسخ و منسوخه، اونی که ناسخه اون چه دارد؟ اون با منسوخ با هم تناقض داره. توجه میفهمم؟ یعنی نسخ را میخوان یه تناقض در قرآن حساب کنن، که شما یه حکمی داشتی، حالا این حکم شما به وسیله که تو قرآن ذکر شد، حالا این حکم نسخ میشود. این حکم که نسخ شد، آیات ناسخه با آیات منسوخه با هم تضاد داره، تنافی داره. پر واضحه که تنافی نیست. اولا نسخ چیست؟ نسخ پایان عمد یه حکم شرعی است. یعنی شما یه حکم شرعی داری، این حکم وقت داره، موقت. لکن شارع توقیتش رو بیان نمی کند لمصلحته. یه ماه، دو ماه، یک سال، ده سال، هرچی، حکم موقت. این حکم موقت وقتی توقیتش، وقتش تمام شد چه میشه؟ تمام میشه، حکم جدید میاد. اون حکم در زمان خودش چه داشته؟ مصلحت داشته. لکن مصلحتش چه بوده؟ موقت بوده. وقتی توقیتش، وقتش تمام شد دیگه مصلحت ندارد، حکم جدید میاد. نسخ در قرآن کریم این است، یعنی پایان عمد حکم، پایان وقت حکم. یعنی این حکم تا اینجا مصلحت داشت، از اینجا به بعد حکم عوض میشد، مصلحت دیگری آمده است. تمام اینا تنافی و تناقض با هم نیست، خصوص آیاتی که منسوخ شواهدی هم درش هست. مثلا ببینید، یکی از آیات منسوخ سوره نساء آیه 14 هست، میگه زنها اگر مرتکب فحشا شدن 4 شاهد براشون بگیرید. این 4 شاهد رو که گرفتید که شهادت دادن به این که اینا مرتکب فحشا شده ان، فمسکوهن فی البیوت، آیه رو میخونم، واللاتی یأتین الفاحشت من نسائکم فاستشهدوا علیهن 4 منکم، 4 مرد باید بیان شهادت بدن بر فحشا، فان شهدوا، اگه 4 مرد شهادت دادن، فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت، اینا رو تو خانه ها زندانی کنید تا که تا بمیرن، تو خانه زندانی بشن تا بمیرن، او یجعل الله لهن سبیلا، یا این که خدا برای اونها راهی را باز کنه، خدا براشون جعل سبیل بکنه. توجه کردی؟ خب این جعل سبیل بعدن معلوم شد، حدی که برای خانوم ها آمد این جعل سبیل بود که یا خدا براشون یه راه باز بکنه، حبس ابد در خانه، حبس خانگی تا ابد. این حکم پشتش میگه یا چی؟ او یجعل الله لهن سبیلا، یا تا اینکه خدا برای اینا راهی باز بکنه، خدا براشون راه باز کرد، جعل حد کرد براشون که حدشون فلان است. توجه کردی؟ خب این خود آیه اشاره داره. یا فرض بفرمایید این آیه شریفه، سوره بقره آیه 109، ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، تا اونجایی که میفرماید فعفو وصفهو حتی یأتی الله به امره، میگه اهل کتاب میخوان شما برگردید کافر بشید، تا اونجایی که میفرماید اما شما فعفو وصفهو عفو کنید، اینا را باشون خوش برخوردی کنید، حتی یأتی الله به امره، تا خدا امر خودش را بیاورد. امر خدا چه بود؟ اونجایی که فرمود دیگه دین غیر از اسلام از کسی پذیرفته نیست، یا میبایست جزیه بدهن یا میبایست چه بشن؟ کشته بشن، یا اسلام یا جزیه یا قتل، 3 راه. تجربه این حتی یأتی الله به امره، میگه فعلا باشون مصالحه کنید، بسازید، خوش برخوردی کنید تا خدا امرشو بگد. امرش هم بعد خدا گفت، مسلمین که اقتدار پیدا کردن خدا امر خودش رو گفت، و امر الهی عبارت بود از چه بفرمایید؟ امر الهی عبارت بود از یکی از این 3 مطلب، اسلام، قتل، جزیه، هر کدامشو که میخواهید. بنابراین نسخ تناقض نیست و آیات منسوخ خودش دلالت دارد بر این که بله یک حکمی در آینده بیان خواهد شد، قالبش اینجوریست. مضافاً به این که مثل آیت الله خویی در تفسیر البیانش اصلا منکر نسخه، آیت الله خویی میگن ما تو قرآن نسخ نداریم، و بیانی دارن که بحثش باید بماند، جاش اینجا نیست، دوستانی که خواستن خودشون مراجعه کنن. اما مشهور مفسرین که نسخ رو پذیرفته اند، نسخ تناقض‌گویی نیست. حالا عنوان نمونه یکی دو تا از تناقضاتی رو که در قرآن گرفتن برای شما میخونم. گفتن قرآن داستان زکریای پیامبر رو که نقل میکند گرفتار تناقض شد. تناقضش چیست؟ میگه تناقض اینه، سوره آل عمران آیه 41، آیت که الله تکلم الناس سلاست ایام الا رمزا، نشانه تو این است که سه روز با مردم حرف نمیزنی مگر از طریق رمز و اشاره. سه روز با اشاره حرف میزنی. این آیه میگه سه روز. سوره مریم آیه 10 میگه آیتو که الله، تو همون ماجرا، آیتو که الله تکلم الناس ثلاث لیال سویا، نشانه تو این است که تو سه شب با مردم سخن نمیگوی. آیه اول میگه سه تا روز، آیه دوم میگه سه تا شب. میگن خب این تناقضه دیگه، سه روزه یا سه شبه؟ گفت ها دیدیم و چه قرآنو گرفتی، بفرمایید اینم تناقض. درسته؟ خب این حرف صحیحه یا نه؟ این حرف صحیح نیست. بله قرآنی رو داره. شما میدونید شب یا روز دو تا اطلاق داره، یه اطلاق داره شما روز رو به کار میبرید در مقابل چی؟ شب. و شب رو به کار میبرید در مقابل روز. درسته؟ این یه اطلاق، یعنی وقتی گفتی روز یعنی تا هوا روشن، وقتی گفتی شب یعنی تاریکی. درسته؟ این روز در مقابل شبه، این یه اطلاق شب و روزه. یه اطلاق دیگر روز شما دارید، به مجموع شبان روز رو میگید چی؟ میگید روز. درست شد؟ به شما میگن شما چند رو مشهد بودی؟ میگید چند رو؟ میگید پنج روز مثلا. این پنج روز شباشو کجا بودی؟ شباشم مشهد بودی. اما چرا میگی پنج روز؟ مراد شما از پنج روز اینجا پنج شبان روزه. پس روز یه اطلاق دارد که مجموع شبان روز را میگیرد. به عین این داستان ماجرای شب، شب هم همین اطلاق داره. به شما میگن شما چند شبان چه مدت مشهد بودی؟ میگی ما پنج شب. درسته؟ پنج شب. خب وقتی میگی پنج شب مشهد بودی، روزاشو کجا بودی؟ روزاشو هم مشهد بودی. چرا میگی پنج شب؟ مرادت از پنج شب یعنی پنج شبان روز. ببینید حتی فارسی ما اینو داره، حتی تو فارسی ما شما شب و روز دو تا معنا داره هر کدامش. یکی اینا رو مقابل هم به کار میبری، روز رو در مقابل شب، شب رو در مقابل روز به کار میبری. این یه معناست. یه معنای دیگه برای مجموع 24 ساعت میگید روز، برای مجموع 24 ساعت هم به عینه میگید شب. تو فارسی ما هم هست، میگید من پنج شب مشهد بودم، خب روزش هم بود. یا میگی پنج روز مشهد بودم، خب شبش هم بودی. به شما میگن که فرض بفرمایید که شما قصد میخوایی بکنی در مشهد، باید 10 روز در مشهد باشی. 10 روز. درسته؟ خب 10 روز در مشهد باشی، شباش یعنی کجا باشی؟ شبش هم باید تو مشهد باشی. این اطلاق روز بر شبان روز میشه. هاکذا به شما میگن 10 شب باید در مشهد بخوابی، یعنی 10 تا 24 ساعت. خیلی خوب، وقتی این شد مصطلح ما، پس شما میبینید یه اصطلاح شب و روز داری، تو این اصطلاح دوم برای مجموع 24 ساعت، هم شبش هم روزش. آیه شریفه شب و روزی رو به کار برده، در هر دوتاش رو در مجموع چه به کار برده؟ در مجموع 24 ساعت به کار برده. میگه تو 3 روز حرف نمیزنی، یعنی 3 تا 24 ساعت. اونجا میگه 3 شب حرف نمیزنی، یعنی 3 تا 24 ساعت. تمام. کجاش با هم تناقض داره؟ دقت فرمودی؟ خب پس بنابراین این تناقض با یک دقت کوچولو حل شد که شب و روز 2 تا اصطلاح، یه اصطلاح در مقابله هم، یه اصطلاح به مجموع 24 ساعت روز گفته میشد، همون جور که به مجموع 24 ساعت شب هم گفته میشد. و مراد تو این آیه مجموع 24 ساعته، یعنی 3 شبانه روز. دقت فرموده؟ خب این پاسخ روشن شد. اما شما تو همین قضیه تو انجیل تناقض دارید، تو همین داستان شبانه روز تو انجیل تناقض دارید. جناب پدر روحانی کلیسا اسقف این دوتا آیه رو برای شما میخونه، میگه این تناقض قرآنه، اما تناقض انجیل خودش را که دیدید تو تناقضی در قرآن نبود، با یه اصطلاح حل شد. اما تو انجیل متا برای شما میخونم، قبلنم البته اینو گفته بودیم تو باب نقد مسیحیت، حالا طوری نیست تکرارش. میگه مسیح خبر داد، انجیل متا باب 12، که جسد او پس از دفن 3 شب و 3 روز در زیر خاک میماند. میبینید تصریح ما 3 شب و 3 روز، یعنی 3 شب کامل 3 روز کامل. خب همین انجیل، یعنی انجیل متا و بقیه انجیل ها، همگی اتفاق دارن که جسد مسیح برخلاف گفته او مقداری از روز جمعه، یعنی روز جمعه هم همش نیست، مقداری از روز جمعه، شب شنبه، روز شنبه، شب یک شنبه تا نزدیکی طلوع فجر زیر خاک بود. قبل اینکه طلوع فجر بشه مسیح به آسمان رفت. چقدر کم آمد؟ شب شنبه بوده است و شب یک شنبه میشه 2 شب. روزاش قسمتی از روز جمعه بوده است، تمام شنبه بوده است، یک شنبه رو که دیگه مسیح روزشو ندید، تو آسمون بود. اونجا میگه 3 شب و 3 روز، در حالی که میشه 2 روز و 2 شب. این تناقض. ببینید میگه 3 شب و 3 روز زیر خاک، در حالی که 2 شب و 2 روز است. این تناقض کارش نمیشه کرد، منتها تناقض خودشون یادشون میره. قرآن 3 شب و 3 روز رو میان میگه این تناقض، کجاش این تناقض؟ این یعنی 3 شبانه روز، 3 شبانه روز، روز تا روش دارد، شب هم توش دارد. خلاص. یه مورد دیگه از تناقضات قرآن که گرفته ام، میگه قرآن افعال انسانها را به خودشون نسبت میده و میگه انسانها اختیار دارند. سوره کهف آیه 29، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. هر کسی میخواهد چیکار کنه؟ ایمان بیاره. هر کسی میخواهد چه بشه؟ کافر بشه. یعنی میل خود بدونه، ایمان زوری نیست. این حرف حق، میخوان قبول کنید قبول، نمیخوان قبول کنید قبول نکنید. من شاء فلیؤمن، هر که به این حرف حق میخواد ایمان بیاورد. و من شاء فلیکفر، هر کی هم میخواد کافر شه، قبولش نکنن خودشه، یعنی به اختیار خودش. یعنی هر که به اختیار خودش مؤمن میشد و خدای نکرده به اختیار خودش هم چه میشد؟ کافر میشد. یعنی انسانها در اعمال خودشون چه دارن؟ اختیار. این آیه میگه، این آیه تناقض دارد با اینی که الان میخونم، سوره انسان آیه 30، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. میگه اما شما اراده نمی کنید مگر اون چیزی را که خدا اراده کرده. تو آیه اول میگه اختیار، تو آیه دوم میگه اختیاری در کار نیست، هر چه خدا میخواد. ما تشاؤون، شما اراده نمی کنید چیزی را مگر این که خواست خدا باشه. یعنی خواست خودتون نیست، خواست خداست. یعنی شما در اعمالتون و افعالتون اختیاری ندارید. میگه اینها این تناقض. اونجا میگه هر که هر جور خودش میخواد، اینجا میگه نه، خودی تو کار نیست، خداست، هر چه خدا میخواد. خب این تناقضه، پر واضح هست، اینم تناقض نیست. چجوری تناقض نیست؟ پاسخ اینا اگر یادتون باشد، ما 27 جلسه بحث کردیم جبر و اختیار. او جبر و اختیاری که مفصل بحث کردیم، چون دوستان اون جلسات رو بودن دیگه تکرار نمی کنیم. نظریه شیعه امامیه این شده است که لا جبر و لا تفویض. در داستان اعمال ما انسانها جبری وجود ندارد، تفویضی هم نیست. بل امر بین الامر. احسن. تفویض یعنی ما به خودمون واگذاشته شده باشیم، ما به قدرت خودمون هر کاری رو بخواهیم انجام بدیم، همچی چیزی نیست. جبرم یعنی مجبور باشیم، اینم نیست. بل امر بین الامرین، یعنی ما در یک محدوده ای دارای چه هستیم؟ اختیار. ما در یه محدوده ای دارای اختیار هستیم. برای شما مثال بزنم تا این دوتا آیه با هم ببینید تناقض یا جمع داره. این چراغ رو آقای پناهی روشن میکند اینجا قبل اینکه شما بیان، درسته؟ صحیح شما بگید چراغ رو آقای پناهی روشن کرد؟ صحیح یا نه؟ صحیح، اون روشن کرده. خب اما اگر برق از طرف اداره برق نباشد، آقای پناهی 2000 بارم کلیدو بزنن چراغش روشن نمیشه. برق باید از اداره برق بیاد، تا وقتی این کلیدو میزند روشن میشه. اون وقت صحیح هست اداره برق بگد ما به 2000 خانه برق رسانی کردیم و 2000 تا خونه رو روشن کردیم؟ چرا؟ چون اونا برق رو تولید میکنن میفرستن. اگر برق رو اونا نفرستن خانه ها روشن نمیشه. بله اگه آقای پناهی هم کلید نزده روشن نمیشه. پس صحیح هست هم روشن شدن لامپ ما اینجا به آقای پناهی نسبت داده بشه که او روشن میکنه اینجا رو، چراغ و زد دیگه. هم به اداره برق نسبت داده بشه. هر دو صحیحه، تمام شد. الکلام الکلام در داستان اعمال من و شما هم همینجوره. عمل رو کی انجام میدهد؟ من و شما. اما چه کسی به ما قدرت داده است که ما این عمل رو انجام بدیم؟ خدا. فراموش نکنید، اینو همون وقت که جبر و اختیارم میگفتیم گفتیم، به حول الله و قوته، به حول و قوت الهی است. اما کی میشیند و بلند میشد؟ من اقوم و اقعد. من میشینم یا بلند میشم؟ خب پس نشستن و بلند شدن به اراده من. اقوم و اقعد و قیام میکنم وایس، اقعد و میشینم. اما این ایستادن و نشستن و کی به من قدرت داده؟ به حول الله و قوته، به حول و اراده و قدرت الهی. اگه خدا این قدرت رو به ما نداده بود، پیرمرد رو نیدی؟ نمیتونه بلند شه، نمیتونه بلند شه. چیزیش هم نیست. زانوها دیگه چی؟ زانوهاش دیگه قدرت نداره، میگه نمیتونم بلند شه. به حول الله و قوته، به حول و قوت الله. پس ما یشا ما تشاؤون الا ان یشاء الله، یعنی اگه خدا اون حول و قدرت رو به شما ندهد، شما نمیتونید کاری بکنید. اما کی کار میکند؟ خودشون. ثواب رو کی انجام میدهد؟ من. گناه رو کی انجام میدهد؟ نعوذ بالله، من. هر دو رو من میکنم. اما قدرتش رو کی به من داده؟ خدا. شما نگو پس خدا چرا قدرت گناه میده؟ شما نگو خدا چرا قدرت گناه میده؟ اینا دیگه اونجا تو بحثای جبر و اختیار مفصل بحث کردیم، تکرار نمی کنیم. گفتیم خدا قدرتش رو میده. خدا نمیگه بیا برو گناه بکن. خدا مثل داستان یک پدریست که به پسرش پول تو جیبی میدن، میگه پسر جون کتاب خواستی، قضا خواستی بخوری، این پول پیشت باشد. پسر احمق به جای این که کتاب بخرد، قضا بخرد، بادوم بخرد، پسته بخرد، پسر رفته مواد مخدر گرفته کشیده، شده معتاد. پدر پول به او داد بره مواد بکشه، اما پسر به سوء اختیار خودش پولی رو که پدر به او داد رفت مواد مخدر کشید، خودشم بدبخت کرد، بدبخت کرد، بعدم سکته کرد، مرد. توجه کردی؟ خب مادره میشینه جلو باباش، میگه همش تقصیر توه، پول به این دادی، این معتاد شد. پدره میگه من پول به او دادم، پول به او دادم بره کتاب بخرد، این مغزش یخته به کار بیفته، اگه یه وقت تاکسی میخواد سوار شه، اگه یه وقت یه چیزی میخواد بخوره بخوره، من که پول به اون ندادم بره مواد بکشن. پس اینا مثال داریم میزنیم. داستان قدرت الهی به ما، خدا به ما قدرت داده است، تا شما این قدرتت رو در چه موردی چیکار کنی به کار بندازی. و اگر کسی با قدرت الهی گناه کرد، تقصیر خدا نیست. اگر یه قاتلی با یه چاقوی ساخت فلان کارخانه آدم کش، میرن مدیر عامل کارخونه رو بیارن دار بزنه، آقا برای چی تو این چاقو رو ساختی این باش آدم کشته؟ آقا ما چاقو درست کردیم مردم میوه باش پوست بکنه. خب ما چاقو درست نکردیم کسی آدم کشی کنه. یا من میگم شما برای چی چاقوهایی به این تیزی درست کردی؟ یا آقا ما چاقو درست کردیم برای تو اتاق عمل جراحی که پزشک فوق تخصص میخواد یه جراحی انجام بده، با یه برش بتواند کار خودش انجام بده، جان مردم رو نجات بده. این نادان آمده از اون چاقو برداشته یکی رو کشته، خب به من چه مربوطه؟ او به سوء اختیار خودش این کار کرده. میبینید اینا باید حل بشن. و لذا شما میبینید اینا هیچ گونه تناقضی با هم ندارد. و اگر کسی بتواند تو قرآن تناقض پیدا کند که جواب نداشته باشه، با نه رو نادانی خودش تناقض پیدا کند. مثل داستان بله کندی که زمان امام حسن عسکری نقل میکنن، دانشمندی بود است، گفته که من تناقضات قرآن رو دارم می نویسم و جمع میکنم. گفتن خیلی. یکی از یاران امام حسن عسکری علیه السلام به آقا گفت آقا کندی همچی میگه، میگه من دارم تناقضات قرآن رو جمع میکنم. آقا بهش گفتن برو بهش بگو اگر خدا بگد مراد من اینی که تو فهمیدی از این آیه نبوده، مراد من یه چیز دیگه بوده، وقت تو چی میدی جواب را؟ این آمد مدتی پیش کندی درس خون، یه قدری که با کندی آشنا شد. کندی گفت دارم این کتاب رو می نویسم. همین حرف رو به کندی زد. کندی یه قدری فکر کرد، گفت این حرف مال تو نیست، که اگه مراد این نبود و خدا بگد که مراد من این نبود که تو گفتی، من چیز دیگه میخواستم بگم، تو خودت نفهمیدی مراد منو، فکر کردی تناقضه، تو نفهمیدی به من چه مربوطه. توجه میکنی؟ گفت این حرف مال تو نیست، کی به تو گفته؟ گفت نه این حرف مال خودمه. گفت نه نه تو این قدر نمیفهم که این حرف رو بزنی، اینا یکی دیگه به تو گفته. گفت اینا آقای من امام حسن عسکری گفتن. گفت درست گفت. تمام کتاب خودش رو که نوشته بود از بین برد، از بین برد. گفت معلوم میشه من اینا رو نمیفهمم، الان فکر میکنم تناقضه. اینا حل داره با هم، حلش باید بررسی بشه. و به شما گفتیم در تمام کتاب‌های تفسیر حل این تناقضات قرآن آمده است. اینایی که فکر میکنن مردم تناقضه. بنابراین تحدی پنجم رو تمام کنم. تحدی پنجم قرآن کریم این است که در قرآن شما اختلافی نمییابید. از اول تا آخر قرآن اسلوب یکیست، شیوه یکیست، روش یکیست، بیان یکیست، فصاحت و بلاغت یکیست. هیچ شما اختلاف نمیبینید، یک جا تناقض وجود ندارد. اما در کتاب‌های آسمانی دیگه چون تحریف شده، صفحه به صفحه با هم چه دارد؟ تنافی و تناقض دارد. توجه کردید؟ اما قرآن کریم اینجور نیست. لذا قرآن می‌فرماید افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. وصلى الله على محمد وعلى آله.